أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وظاهر كلام صاحب الكفاية أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لأن أداة العموم إذا كانت إلى آخر. خب یه بحثی رو مطرح کردیم و گفتیم بحث دقیقی است نسبتاً، باید دوستان من خوب عنایت داشته باشند به مسئله. سخن در این بود که آیا دلالت ادات عموم بر استیعاب در طول دلالت قرینه حکمت است یا در عرض دلالت قرینه حکمت؟ یعنی اگر مثلا می‌فرماید اکرم کل عالمین و شما استیعاب را از این خطاب نسبت به تمام افراد عالم متوجه میشید، ابتدا باید قرینه حکمت در مدخول کل یعنی عالم منطبق شود و مراد از این عالم به قرینه حکمت فهمیده شود که مقصود عالمی است بدون لحاظ هیچ قید زائدی مثل عدالت. بعد سپس دلالت کل بر عموم و استیعاب بدین وسیله تمام بشه. یا خیر، همون نقشی که میخواد قرینه حکمت برای ما ایفا کند، همون نقش را خود کل بر عهده می گیرد، یعنی دلالت می کند بر شمول وجوب اکرام نسبت به تمام افراد عالم. مرحوم صاحب کفای علی الله مقامه الشریف می فرمایند که هر دو از حیث ثبوتی ممکنه، هر دو از حیث ثبوتی ممکنه. این هم ممکن است که ادات عموم در دلالت خود محتاج به قرینه حکمت باشند و هم ممکن است چنین نباشند. این که میگیم هر دو از حیث ثبوت ممکنه بسته به موضوع له ادات عموم، بسته به موضوع له ادات عمومه که برای چه معنایی وضع شده اند. خب ما در بحث‌های قبلی گفتیم که موضوع له ادات عموم استیعاب، فراگیری، فراگیری یک مفهوم نسبت به تمام افرادش. منتها حالا دو جور می‌شود این استیعاب را به عنوان موضوع له ادات عموم تبیین کرد، به دو نحو. یک، بگیم موضوع له ادات عموم استیعاب تمام افرادی است که متکلم از مدخول ادات اراده کرده، استیعاب تمام افرادی است که متکلم از مدخول ادات اراده کرده، کل وضع شده برای اینکه نشان بدهد تمام افرادی که مراد متکلم از مدخولش یعنی عالمه، تمام این افراد تحت شمول حکم است، مشمول حکم است. خوب دقت بکنید، اگر ادات عموم برای استیعاب تمام افراد مراد از مدخول، برای استیعاب تمام افراد مراد از مدخول وضع شده باشه، شما اول باید مراد از مدخول رو بشناسید. از چه جهت؟ از این جهت که آیا عالمی که میگوید قیدی مثل عادل تنگش خورده، مثلا قیدی مثل ایرانیت تنگش خورده، قیدی مثل اثناعشری بودن بهش اضافه شده یا نه، از این حیث باید مراد متکلم را بشناسید. لذا قبل از این که ادات عموم بر موضوع لهش دلالت بکنه، باید شما اول از همه مراد از مدخول این ادات را با قرینه حکمت شناسایی کنید. با قرینه حکمت چیه؟ قرینه حکمت اینجا نقشش نفی قید، نشون می‌دهد که این عالم به شکل مطلق مراد متکلمه، چون قیدی نزده است پس قیدی اراده نکرده است، به شکل مطلق. طبق این فرض رفقا دلالت ادات بر استیعاب و عموم منوط میشه به جریان قرینه حکمت در مدخول ادات. اما اگر رفقا خوب عنایت داشته باشید، بگیم موضوع له ادات عموم اینه، استیعاب تمام افرادی که واسه قبلی گفتم متکلم اراده کرده، حالا میخوام چی بگم؟ تمام افرادی که مدخول ادات صلاحیت انطباق بر اونها رو داره، صلاحیت انطباق بر اونها رو داره. این ادات جمع شده، این ادات وضع شده تا چی بگه؟ تا بگه آقا مدخول من تمام افرادی که صلاحیت دارد مصداقش باشد رو در بر میگیره. یعنی همونی که قرینه حکمت میخواست به ما بده، خود ادات عموم داره زحمتش رو میکشه. ادات عموم داره استیعاب نسبت به تمام افراد صالح برای مفهوم رو دست ما میده. قرینه حکمت همین کار رو میخواست بکنه دیگه. نقش قرینه حکمت هم همین بود. قرینه حکمت میخواست بگه آقا این مفهوم به شکل مطلق ملحوظه، یعنی با اون حد اکثر صلاحیتی که دارد مراد مولا واقع شده، هیچ قیدی نخورده است که صلاحیت انطباقش نسبت به بعضی از مصادیق از دست داده باشه. مثلا قید عادل بیاد دیگه صلاحیت انطباق بر عالم فاسق رو نداشته باشه مفهوم عالم. اینجاست که رفقا دلالت ادات عموم بر استیعاب در عرض دلالت قرینه حکمت خواهد بود، چون دیگه موضوع لهش استیعاب تمام افراد مراد از مدخول نیست، بلکه استیعاب تمام افراد صالح برای مدخوله. این صلاحیت ذاتی مفهومه. برای ترتب ذاتی شی نیاز به هیچ مقدمه و قرینه و واسطه ای نیست. این صلاحیت ذاتی مفهوم، هر مفهومی به ذات صلاحیت انطباق بر تمام افرادش را دارد. خیلی خوب، کدام یکی از این دو نظریه درسته صحیح؟ ثبوتن هر دو ممکن. تا اینجا عالم ثبوت، از این لحظه عالم اثبات. خب کدام یکی از این دو احتمال رو باید عنوان موضوع له ادات عموم تیک زد، انتخاب کرد؟ مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند دومی ظاهره. دومی یعنی چی؟ اینکه موضوع له استیعاب تمام افراد صالح باشه، نه افراد مراد، تمام افراد صالح به این شکل. بر همین اساس دیگه دلالت عام بر عموم متوقف بر جریان قرینه حکمت در مدخول این ادات نمی شود. افراد صالح هم افراد طبیعت شدی فرق نمی کنی. بگیم افرادی که صالح هست انطباق مفهوم بران، هم افرادی که این طبیعت حسب ذات خود صلاحیت انطباق دارد. توضیحات تکمیلی در بحث‌های بعدی. و ظاهر و کلام صاحب الکفایته ان کل الوجهین ممکن من ناحیه نظریه، از ناحیه نظری هر دو ممکنه، البته خب در مقام ثبوت مقصوده، در مقام ثبوت فارغ از اون دو برهان و اون ثمره ای که ان شاء الله خواهد آمد در مقام اثبات. نظری یعنی این. لأن عدات العمومه از دو حال خارج نیست. یک، اذا کانت موضوعتا لاستیعاب ما یراد، اینجا خط بکشید، همین که بگی استیعاب ما یراد، اصل مراد شناسانه لازمه که اول بیاد مراد از مدخول مشخص بکنه، بعد دلالت وضعی عدات تمام بشه. لاستیعاب ما، ما یعنی افراد، افرادی که اراده شده است از مدخول، از مدخول چی؟ بفرمایید. عدات عموم، آنچه که دخلت علیه عدات العموم. اگر این جواب اذا کانت فلان تعین الوجه الاول، وجه اول چیه؟ این که دلالت آن بر عموم در طول دلالت قرینه حکمت باشه. لأن المراد بالمدخول، چون مراد به مدخول عدات عموم شناخته نمی شود، هین ازن، یعنی هین وضع عدات العموم لاستیعاب ما یراد، هین وضع عدات العموم لاستیعاب ما یراد، هرچند که حذفم می کرد اشکالی نداشت، بلکه بهتر هم بود. مراد به مدخول لا یعرف هین ازن، یعنی هین وضع عدات عموم لاستیعاب ما یراد در مقابل حالت بعدی است. حالت بعدی دیگه اینجور است، لا یعرف من ناحیت العدات، از ناحیه عدات شناخته نمیشه، یعنی عدات فشل میشند برای شناساندن مراد. بل من قرینت الحکمه، بلکه از قرینه حکمت یعرف، بل یعرف من قرینت الحکمه. و ازا، این میشه چندومی؟ دومی. و ازا کانت عدات العموم موضوعتا لاستیعاب تمام ما، آقا ما یعنی چی؟ افراد، افرادی که یراد، نه یسله، یسله المدخول للانطباق علیه، صلاحیت دارد که مدخول عدات منطبق بر آن شود به حسب ذاتش، به حسب ذاتش. تعین الوجه الثانی، وجه ثانی متعینه. چرا؟ لأن مفاد المدخول صالح ذاتن. آقا مدخول میشه مفهوم کلی یا طبیعت، صلاحیت دارد ذاتن انطباق پیدا کند بر تمام افراد، بر تمام افراد. در واقع این صلاحیت ذاتی مدخوله، نیازی به هیچ قید و قرینه و واسطه ای نیست، برخلاف قبلی که اونجا مراد مدخول مفهومی بود که قرار بود استیعاب در موردش اتفاق بیفته، مراد باید با قرینه مراد شناسانه شناسایی کرد. وقتی شما میتونید اینجا اون جمله بالا رو به این شکل بیاره که در این حالت مراد به مدخول یعرف حین اذن من ناحیت العداد، بالا گفت چی؟ گفت لا یعرف. اینجا میگه چی؟ میگه یعرف، یعرف من ناحیت العداد. چرا؟ چون عداد رفقا نقش قرینه حکمت رو بر عهده میگیرند، میگن آقا مراد از این مدخول تمام افراد صالحشه، تمام افراد صالحش. لذا خوب عنایت داشته باشید، اون لا یعرف بالا اینجا میشه چی؟ میشه یعرف. ما به هر حال باید مراد متکلم از مدخول بشناسیم، منتها یک وقت هست قرینه حکمت این نقش رو ایفا میکنه، فاز اول. یه وقت هست نه، ادات عموم اونقدر سنبش پره که بتونه جایگزین قرینه حکمت بشود، مراد از مدخول به ما بشناساند، به ما بگوید که این مدخول با تمام افرادش مراد متکلمه، تمام افرادی که صلاحیت انتواق بر اونها رو دارن. فیتم و تطبیقه، پس تمام می شود، یعنی محقق می شود، تم تحقق، محقق می شه تطبیق چی رفقا؟ مفاد مدخول. مفاد مدخول حالا که ذاتیه، این انطباق ذاتی مفاد مدخوله، تمام می شود تطبیق مفاد مدخول بر چی رفقا؟ بر این افراد فعلا، یعنی بدون نیاز به اجرای قرینه حکمت. این فعلا در مقابل این است که معلق بر اجرای قرینه حکمت باشه، بدون اون تعلیق. به توسط یتم تطبیقه، به سبب واسطه گری عدات مستقیما، هم قید فعلا و هم قید مباشرتن، هر دو به یک معناست اینجا به نظر من، یعنی هر دو میخواد نقش قرینه حکمت رو نفی بکنه، هیچ نیازی به قرینه حکمت وجود ندار. خب تا الان بحث ثبوتی، بحث اثباتی، و قد استظهر کی صاحب کفایی استظهار کرده است به حق الوجه ثانیه، وجه دوم را، تعبیرش لا یبعده، اینجوری یادم هست که بعید نیست ما بگیم که عدات عموم خود نقش قرینه حکمت را ایفا می کند، مراد از مدخول را معین می کند، نیازی به شناخت مراد از طریق عدات نیست. خب استظهار یه امر وجدانی است، چون قصه مربوط به عالم لغت و موضوع له الفاظ لغت، استظهار میتونه یک دلیل خوبی باشد که مرحوم صاحب کفایی اینجا اعمال فرمودن. اموری که استظهاری است و مبتنی بر ظهور در مقابل اموری است که برهان بپذیرد و با برهان قابل اثبات باشد. البته ممکن یک شیء هم بالوجدان و هم بالبرهان، هر دو قابل اثبات باشه، منافاتی نداره. مثلا وجود آب در این حوض رو هم بتونیم بالوجدان با لمسش اثبات بکنیم و هم از طریق برهانی که اهل معقول اقامه میکنند. منتها خب عرصه های وجدانی نیاز به برهان ندارند، برهان دیگه چیز زائدی است، چیز تشریفاتی است. ایشون میفرماید که صاحب کفایه به درستی استظهار کرده وجه دوم را، اما برخی زحمت کشیدند علارغم این استظهار به حق صاحب جواهر بر وجه دوم، دو برهان بر بطلان وجه اول آوردند. نه، ایشون نگفته صاحب کفایه، گفته یبرهن، برهان آورده می شود. یکیش که از آقای خویی رحمت الله علیه، از استادشون اولی، دومی رو یادم نیست، شاید از خود مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه باشه. این اولی آقای خویی می فرماد در کتاب محاضرات جلد 5 صفحه 159، جلد 5 صفحه 159، برهان اول. برهان اول محظور لغویته، محظور لغویته. آقا جان این وجه اولی که شما ذکر کردید مستلزم لغویته. آقا این لغویت رو هم دو جور میشه ترسیم کرد، دو جور میشه ترسیم کرد، یکی در سطح وضع، یکی در سطح استعمال. هر دو در یک پایه و اساس استواره، یک پایه و اساس که ایشون به هر دوش اشاره میکنه، هم در سطح وضع بیفاید است واضع کار لغو مرتکب شده و هم در سطح استعمال وقتی که کاربردی ندارد متکلم کار لغو مرتکب شده، مستعمل عمل لغو صورت داده، چون فایدهی برش مترتب نیست. این دو قرین هم دیگر، اگه این لغو نباشه اون هم نیست. بعض یک لفظ برای معنا به قرض این است که استعمال بشه، و وقتی که شما بگید وضع لغوه یعنی این که در مقام استعمال ثمری برش مترتب نیست. تفکیکشون بی خود اینجا، چون واقعا اینا رو یک پایه و یک اساس و یک بیس استوارن. وقتی بگیم استعمال بی فایده است، وضعش هم میشه بی فایده. وقتی که استعمال لغو بود وضع هم لغو، چون وضع به قایت استعمال صورت میگیره. به چه درد میخوره دیگه کل؟ وقتی قرینه حکمت بیاد وسط، مراد از عالم رو به ما بشناساند که با همه ظرفیتش با نهایت قدرتش مراد متکلمه، دیگه چه حاجت به جایی که بگی اکرم العالم، آمده گفته اکرم کل عالم. خب کل رو دیگه باید شعور. لذا اولین اشکال این است که دلالت عدات عموم بر استیعاب اگر بخواد بر قرینه حکمت مترتب باشه لغوه، چون اگه قرینه حکمت جاری است ما استیعاب و عموم رو از خود همین قرینه حکمت میفهمیم، و اگر جاری نیست دلالت عدات عموم فشل میشه، چون منوط به چیه؟ جریان قرینه حکمت، منوط به جریان قرینه حکمت. اگه جاری است چه نیازی به آن است؟ اگه جاری نیست وضع عدات برای عموم کاری صورت نمیده، چون دلالتش بر عموم حسب فرض به جهت اون وضعی که صورت گرفته منوط به جریان قرینه حکمت.
وقتی میگن که اگر قرینه بیاد لغو میشه عدات، عدات عموم، یعنی عدات عموم جزء قرائن حکمت میدونن؟
نه، اینا میگن اصلا قرینه حکمت زائده، ما اصلا عدات عموم نمیخوایم، قرینه حکمت که وزن نداره توش، که قرینه بگیم ما لم یقول و لم یوره تو، تمام، نگفتی پس اراده نکرد. عدات کارنش. فقط اینجا یک سوال، ممکنه کسی بگوید که عدات عموم برای تأکید آمده، تأکید قرینه حکمت در دلالت بر اطلاق. قرینه حکمت افاده چی میکرد؟ شمول، استیعاب. یه عدات هم تنگش میاریم تا این دلالت با قوت و شدت و حدت بیشتری اتفاق بیفته، چه اشکال داره؟ مثل لام، ان زیدون لقائمون، اگه میگه ان زیدن قائمون با اینکه میگه ان زیدن لقائمون فرقش چیه؟ اساس معنوی هیچ. لام آوردیم برای تأکید، پس اینجور نیستش که مثلا حتما باید این معنای اضافه ای در مطلب. پاسخی که اینجا میشه داد اینه، که لغویت همچنان هست. چطور؟ ببینید، تأکید، تأکید یک شی به شی دیگر وقتی است که این دو در عرض هم باشند، نه در طول هم. هیچگاه نمیتواند چیزی که در طول چیز دیگری است باعث تقویت و تأکید اون بشه. اول یه توضیح اصل قضیه بدم بعد بیام تطبیق در محله بحث. رفقا ببینید، شما الان میخواید این لوستری که از سقف آویزان شده است رو محکم کنید، بعد یک رشته فرض کن، ریسمان، در امتداد این ریسمانی که از سقف آویزان شده وصل کنید، یا نه باید در کنار این ریسمانی که خود این لوستر رو به سقف وصل کرده است ریسمان جدیدی بیافزایید؟ کدومه؟ دومی. نمیشود فرض بکنیم بیایم برای این که تقویت بکنیم، تأکید کنیم اتصال این لوستر به سقف را، در امتداد ریسمانی که از سقف آویزان است ریسمان دیگری گره بزنیم؟ این سرش رو اون سرش هم وصل کنیم به لوستر مثلا، در طول اون یه تیکه دیگه هم که خب تأکید نشد، بلکه به نوعی چیه؟ تضعیف هم هست. شما باید این ریسمان رو بیاری در کنار اون ریسمان قبلی، یک سرش رو به سقف، سر دیگه‌اش رو به لوستر وصل بکنی، بشه دوبل ریسمان. اینجاست که تأکید اتفاق افتاده، درسته؟ خیلی واضحه. ماشین میخوای بوکسل کنی، دوم تناب بستی بین این دو ماشین، خب ممکن پاره بشه. حالا دوم تناب دیگه هم برشتی آوردی، اگه قرار باشه که این دوم دیگه رو سر اون دوم قبلی ببندی، بشه 4 متر، که چیزی نشد که، بدتر هم شد تازه. اتصال این دو ماشین به هم اصلا قوت و شدت و تأکید پیدا نمیکنه. بعد چه کنی؟ بعد این دو متر جدید رو در عرض اون دو متر قبلی، یک سرش رو به ماشینی که میخواد بوکسل بکند ببندی، دیگرش به ماشینی که میخواد بوکسل بشود. تأکید همیشه بین دو شیئی است که در عرض هم اتفاق میفته. در مثال ان زیدن لقائمون، لام دال بر تأکیده. چرا؟ چون دلالت لام در عرض ان زیدن قائمونه. خود ان زیدن قائمون یک دلالتی بر قیام زید داره، خصوصا انم که سرش اومده با تأکید. لام هم در عرض اون تأکیدی که فی نفس جمله ان زیدن قائمون داشت، به تأکیدی بر مطلب میافزاید. اما اینجا رو فقط دلالت ادات عموم بر عموم در طول دلالت قرینه حکمت و اطلاق و شموله. چطور می شود چیزی که در طول دیگریست مؤکد آن باشد؟ چیزی که در امتداد دیگریست بخواهد آن را تقویت کند؟
چطور در طولشه؟
ما که گفتیم از خارج دیگه، طبق بچه اول دلالت ادات عموم بر استیعاب منوط به جریان قرینه حکمت بود. پس اول باید قرینه حکمت باشه تا ادات عموم توان دلالت بر استیعاب داشته باشه. خب پس این فایده نداره. جان،
وقتی ما این چیزی رو تکرار میکنیم، تکرار دومی در طول اون لفظ اولی که استفاده کردیم، اما تکرار خودش این نوع تأکیده.
نه، این طولی که شما میگی طول زمانیه، میگی چیزی رو تکرار میکنم، اون دومی تأکید اولیست. میگید ان زیدن قائمون، ان زیدن قائمون، تکرار میکنید. این غیر از اون که ما میگیم، اونجا مراد از طول تأخر رتبیست، اینجا مراد از طول که شما دارید میفرمایید تأخر زمانی است. ولی هر دو مستقلن، دو جمله مستقله که دلالت هیچ یک بر معنای خود منوط به دلالت دیگری نیست. خب حالا مرحوم شهید صدر وارد اشکال اصلی میشن. اشکال اول که برای دور زدن محضور لغویت ارائه کردیم باطل، قضیه تأکید. ایشون میان از اون مطلبی که در تنبیه چهارم اطلاق بیان داشتن سعی میکنن مشکل رو حل کنن. تنبیه چهارم اطلاقیتون هست؟ اونجا اشاره کردیم به فرق بین اطلاق و عموم، گفتیم اطلاق تکسر رو در مفاد دلیل نشون نمیده، به طبع این تکسر در مرحله جعل نمایان نیست. اگه تکسری اتفاق میفته مربوط به مرحله مجعول، به حالی که عموم تکسر رو در مرحله جعل نمایان میکنه، در مرحله جعل، یعنی نشان میدهد که متکلم این کسرت رو به هنگام خطاب مد نظر داشته است و همین کاشف از این است که به انگام جعل مد نظر او بوده است. و همین یه ذره تفاوتی که میتونه ادات عموم ایجاد بکنه کافیه برای این که وضعشون لغو نباشه، وضعشون لغو نباشه. یعنی میخواد بگه که ذکر کل با عدم ذکر قید، اطلاق اثباتی میشه چی؟ عدم ذکر قید. بین ذکر کل و امثال کل و عدم ذکر قید عدالت و امثال اون، از حیث تصور و از حیث اون مفهومی که در ذهن تداعی می شود فرق. از عدم ذکر قید نهایت در مرحله تداعی ذهن شما به سمت قید معطوف نمیشه. این از این. اما از ذکر کل و امثال اون ذهن شما به سمت کثرت، به سمت کثرت معطوف میشه، منتقل میشه. یک کثرتی در ذهنتون تداعی، اکرم کل عالمین، آدم تو ذهنش کثرتی میاد که با یک جمعی از علما مواجهه که میگه اکرم. لذا اگه فرض کن در خارج فقط یک عالم باشه، مولا بگه اکرم کل عالمین، بهش میگیم که کل عالمین، یه عالم بشتن این چه سبکی گفتنه. با حال اینکه اگه بگی اکرم العالم با اطلاق بیاد جلو، این اعتراض بهش نمی کنیم. این نشان دهنده این است که کثرت در اکرم کل عالمین از کجاست؟ از خود اون مقام جعل، ریشه در این مقام، در این مرتبه داره. کهش میگیم تو برشتی حکم جعل کردی با لحاظ کثرت در موضوعش، باید چند تا عالم ما داری. اما جو دومی اینجور نیست. در واقع اینجا کل چون دلالت بر کثرت در دلالت تصوری اول میکنه، به تبع میکشه تا مدلول تصدیقی ثانی که عبارت باشد از اون حکمی که مولا جعل کرده. اونجا هم کثرت خودشو نشون میده، نمایان میشه. اما عدم لحاظ قید در مرحله دلالت تصوری فقط و فقط کارکردش اینه که شما در ذهنتون به قید منتقل نشید، در ذهنتون قیدی تداعی نشه. ذکر نکردن مساویست با تداعی نشدن. لذا اگر بگی اکرم العالم و در خارج فقط یک عالم باشه، عبد بر مولاش اعتراض نمی کنه که این چه سبک حرف زدنه، باید چند تا عالم بوده، چون کثرتی به مدلول تصدیقی ثانی منتقل نشده که بخوایم بر اساسش حکم مجعول رو متکثر فرض کنیم. پس مفاد ادات عموم، خوب دقت بکنید، به لسان دیگه میخوام بگم، مفاد ادات عموم استیاب در مرحله جعل، و حال اینکه مفاد قرینه حکمت استیاب در مقام مجعول، استیاب در مقام مجعول. و همین تفاوت کافی است که وضع ادات عموم رو توجیه کنه. یه توضیح بدم رفقا. ببینید، ما خیلی از الفاظ مترادف رو در لغت شاهدیم، هم مفاس زبان ها، هم اون عرب زبان ها، هم این ترک زبان ها، همه این الفاظ مترادف لغو نیست ها؟ خیر، هر کدوم از اینها یک بار معنوی، یک بار عاطفی خاص خود رو داره و همین کفایت میکنه. مثل فرقش که میگه بفرمایید بنشینید یا بنشینید یا بتمرگید، خیلی همش یه معنا میده، اما زمین تا آسمون از حیث بار عاطفی و ادبی که داره متفاوته. یا خست میگیم ساکت شو، اسکت تو عربی اسکت، یا خست میگن سح یه مقدار تنده. گاهی وقت غرض متکلم به این تعلق میگیره که با یک تندی شخص رو دعوت به سکوت بکنه، میگه سح. یه بند خدایی بود وقتی میخواست کسی رو دعوت به سکوت بکنه، میگه اس، میخواست در واقع یه نوع دعوت به سکوت با چاشنی تحقیر صورت بده. اوس حالا هر کسی سبکی داره دیگه، سلیقه‌ای داره. برای توجیه وضع عدات عموم همین کافیست که چه بسا غرض متکلم تعلق یافته باشد به افاده استیعاب و تکسر در مرحله جر، حسب تنبیه چهارمی که مفصل توضیح داده ایم. بریم تطبیق. فقط یبرهن برهان آورده می شود بر ابطال وجه نخست به دو برهان. البرهان الاول و لزوم اللقویت من وضع، این من می خود وجه اول در حقیقت از حیث لفظی، اما در واقع به چی برمیگرده؟ به وضع عدات عموم اون لقوه. این برهان ایشون در حلقه ثانیه گفته بود، ما از خارج توضیح داده ایم که متقدم توضیح و حوف الحلقت سابقه. این سقراست دیگه، هم که بگیم این لقوه، بلا فاصله بدانید که چیز لقو از شارع محاله، از اقلا ما هم اقلا هم محاله. حالا یه عاقل ممکن کار لقو بکنه، اما جامعه اقلایی هیچگاه رو به لقو نمی آورد. ولكن التحقيق عدم تمامیت هذا البرهان. چرا؟ لعدم لزوم لقویت وضع الادات. ها لقویت به چی میخوره؟ وضع ادات، ادات عموم. برای عموم من متعلق به وضع من قبل الواضع، لقو نیست وضع ادات از ناحیه واضع. لعدم لزوم لقویت وضع الادات للعموم من قبل الواضع، ولا لقویت استعمال الادات فی مقام تفهیم من قبل المتکلم، در مقام تفهیم به مخاطب از قبل متکلم. و ذالک، این عدم لزوم لقویت از چه جهت؟ از این جهت که عموم و اطلاق نیست مفادشون مفهومن واو تفسیره، و تصورن از حیث مفهوم و تصور یک شیء نیست. یعنی آنچه که در ذهن شما تداعی می شود در عموم اطلاق متفاوته. اینجا اطلاق اثباتی مقصود ایشون، حواستون جمع باشه، اطلاق اثباتی. اطلاق ثبوتی مال مرحله تصدیق ثانیه، اینجا مقصود چیه؟ اطلاق اثباتی. اطلاق اثباتی میشه چی؟ عدم ذکر قید. بین ذکر کل و امثال کل و عدم ذکر قید عدالت و امثال اون، از حیث تصور و از حیث اون مفهومی که در ذهن تداعی می شود فرق. لأن العموم و الاطلاق لیس مفادهما مفهوما و تصورا، به یک معناست یعنی مفهومی که در ذهن تصور میشه، تداعی میشه، شیئاً واحداً. فإن عدات العموم مفادها الاستیعاب، عدات عموم مفادش استیعابه، واف تفسیره، و مفادش ارائه یعنی نشان دادن، عطف تفسیری بر استیعاب، نشان دادن افراد است در مرحله مدخول خطاب. این فی مرحله مدلول الخطاب متعلق است به استیاب و ارائه، هر دو علت تنازع به هر دو میخوره در مرحله مدلول خطاب. آقا مدلول خطاب این چی؟ جعل. چون گفتیم خطاب داله بر چیه؟ جعل. بالاش میمیسی جعل. و اما قرینه حکمت لا تفید الاستیاب. قرینه حکمت مفید استیاب هست یا نیست؟ نیست. ولا توری نشان نمیدهد افراد را. خب لا تفید الاستیاب ولا تور الافراد، حواستون جمع باشه، این فی مرحلت مدلول الخطاب هم علت تنازع متعلق است به چی؟ به لا تفید و لا توری تو امان، ولی غلط میشه ها. قرینه حکمت مفید استیعاب نیست؟ هست. چرا نیست؟ خیلی هم هست. اکرم العالم مفید استیعاب نسبت به تمام افراد عالم، منتها در مرحله مدلول خطاب، در مرحله جعل نشان نمی دهد، افاده نمی کند استیعاب را. لا توری یعنی نشان نمی دهد، حواستون باشه. بل توفید، بلکه قرینه حکمت افاده می کند نفی خصوصیات را. یه عدالت مأخوذ نیست، ایرانیت مأخوذ نیست، اثناعشری بودن مأخوذ نیست و لحاظ طبیعت را، این لحاظ عطف تفسیری بر نفیه، افاده می کند لحاظ طبیعت را مجرد از چی؟ از خصوصیات. به نحو لابشرط، به نحو لابشرط، مشخصه؟ فتکسر ملحوظ فی العموم بینما الملحوظ فی الاطلاق ذات و طبیعه. تکسر ملحوظ در عموم، این تکسر تصور شده است، این ملحوظ همون تصور بالاست ها. وقتی که عدات عموم به کار میره، تکسر در ذهن تدائی میشه، لحاظ میشه، تصور میشه. تکسر لحاظ شده است در موارد عموم، در حالی که آنچه که ملحوظ است در اطلاق ذات طبیعت و بس، ذات طبیعت، چون قید نفی میشه دیگه، میشه مقصود ذات طبیعت مجرد از هر قید. اکرم العالم فقط ذات طبیعت رو به ذهن می آورد در مقام تصور و لحاظ، فقط ذات طبیعت رو.
طبق مبنایشون نیست لحاظ اطلاق ذات طبیعت، چون ایشون میگه عدم لحاظ قید، نه لحاظ،
نگفتی که لحاظ عدم قید، میگه لحاظ طبیعت، میگه لحاظ طبیعت منهای قید. این فرق میکنه با لحاظ عدم قیدی که آقای خویی در مسئله اطلاق میگه. و هاذا الفرق، همین مقدار فرق، یکفی لتصحیح الوضع، وضع عدات عموم، حتی لو لم ینتهی الى نتیجه عملیه بالنسبه الى الحکم الشرعی، برای تصحیح یعنی لغو نبودن، لغو نبودن، برای تصحیح وضع عدات کفایت میکنه حتی اگر منجر نشود به نتیجه عملی نسبت به حکم شرعی. عملا فرق نکنه بگی اکرم کل عالمین یا اکرم العالم. لأن الفائدة المتعین، لأن علت یکفیل تصحیحه. چرا؟ چون فائده ای که، فائده ای که مترقب است، انتظار می رود از وضع، انما هی، این فائده مترقب، افادة المعان المختلفه، این است که معانی مختلفی افاده بشه. ممکنه واقعا غرض مولا به این تعلق بگیرد که کثرت رو در مرحله جعل افاده کنه، برای اینکه شخص رو از همین حالا آماده کنه برای اکرام‌های متعدد. اکرم کل عالمن بهش بگه تا شخص بداند که با اکرام‌های متعددی به جهت تعدد عالم مواجهه. به این شکل. و کذالک یکفی، اون یکفی لتصحیح گفتم این سید یک، این و کذالک یکفی میشه دو. همچنین کافیست این فرق برای تصحیح استعمال، از قد یتعلق قرض المستعمله به افادت تکسر به نفس مدلول الخطاب، چون گاه تعلق دارد قرض مستعمل به افاده تکسر، به نفس متعلق به افاده است، به سبب نفس مدلول خطاب. خیلی از الفاظ رو وضع میکنن برای تأکید فقط، نه نه نون تأکید ثقیله، فقط برای اینکه خود محکمتر یک مفادی به مخاطب انتقال پیدا کنه با یک شدت و حدتی بیشتر روی یک قضیه‌ای، روی یک تصدیق تأکید کنن. فقط همین. نه نیاز نیست. وقتی اصلا طرف میخواد یک گزاره ای رو با تأکید بیشتری افاده کنه، رو این پایه و اساس از اداتی که واسه تأکید وضع شده است در لغت بهره میگیره.
میشه یه اشکال برای بحث تأکید دوباره بکنم؟
چه اشکال خواهی بود؟
تأکید دنبه اولا مثالی که زدید یه مثال فیزیکیه، با این که این مباحث عرفیه، آنگه اون تو اون مثال هم شما به جای مثلا تناب دو شخص رو فکر کنید که دست به دست هم دیگه دادن، وقتی هم دو تا دست رو به هم میدن خب طبعا قوی ترن اون چیز از زمین
بردارنیم. نه اصلا نمش مال عدم دقت در اصل قضیه است. بله یه وقت هستش که ما دست رو با هم میدیم، با هم زور میزنیم. گوش میدید، اینجا هر کدوم یه زور مستقلی در عرض هم داریم با هم اضافه میکنیم. یه وقت هست نه، من اصلا اینجا جنازه، یه چیزی با این دستم میگیرم، هیچ زوری هم نمیزنم، دست کم به شما، شما حالا زور بزن. من اینجا هیچ نقشی در تأکید قدرت شما ندارم. این میشه در طول. برای خودم بخوام مستقل یه زور بزنم، شما یه زور، زور و زور تو زور مستقل از هم میشه، هر کم یه پایه و اساس مستقلی.
من این بحث انسان آوردم چون من مستقل بشم و تناب مثلا هیچ حیاتی نداره، اما تناب تو خودش یه کششی داره، وقتی تو تناب شما با هم وصل میکنیم کشش مجموعش زیادتر میشه، زورش زیادتر میشه.
من برام ثابت نیست که دو تناب شما عرض بکنه، نهایت انعطافش ممکنه اما قوت و شدتش فرقی نمی کنه. این اگه قرار باشه این تناب جون نداشته باشه، چه دو متر چه چهار متر پاره میشه. آقا برهان بعدی که ایشون اقامه کرده، که نمیدونم وقت داریم نداریم، برهان بعدی که ایشون اقامه کرده مربوط میشه، این مقدمه‌شو میگم، تطبیقش مال جلسه آینده. ببینید قرینه حکمت نقشش رو در سطح دلالت تصدیقی ثانی ایفا میکنه، در سطح دلالت تصدیقی ثانی. و حال اینکه ادات عموم به جهت اینکه بلوز داله و عمومند، نقششون رو در سطح دلالت تصوری آغاز میکنه، از همون مرحله دلالتشون شکل میگیره. این در واقع شما وقتی که کلام مطلق رو مورد دقت قرار بدید، تا وقتی که راه به دلالت تصدیقی ثانی این کلام نبرده باشید، نمیتونید اثری از قرینه حکمت ببینید، هیچ اثری از قرینه حکمت وجود نخواهد داشت. قرینه حکمت میگه ما لم یقله لم یرده جدا، به نقش خودش در سطح اراده جدی نشان میده، این قیدو نگفته، خب نگفته. بعد میگه چون نگفته پس اراده جدی هم نکرده است. این شما رو کمک میکنه که در مرحله دلالت تصدیقی ثانی به عدم لحاظ قید در حکم از سوی مولا پی ببرید. اما ادات عموم رفقا بالوز داله بر استیعاب و شمول و عمومند، نقششون رو در همون دلالت تصوری باید دید. اصلا همین اساسی قبلا گفتیم بین ادات عموم از حیث نوع عمومی که افاده میکنن در همون مرحله تصور تفاوته. بین جمیع العلماء، مجموع العلماء و احد العلماء در هر سه ادات عموم آمده است، منتها هر کدوم متفاوت از دیگری است. تو همون مرحله دلالت تصوری می شود این تفاوت رو رصد کرد که جمیع العلماء استقراقیت می رسونه، مجموع العلماء مجموعیت رو، و اون احد العلماء بدلیت رو میشه همون جون رصد کرد تو همون مرحله تصور. وقت سوالی که هست اینه، شما چطور جرأت کردید؟ چطور جرأت کردید پای یک قرینه مربوط به دلالت تصدیقی ثانی را باز کنید در دلالت وضعی ادات عموم که از سنخ دلالات تصوری است؟ از سنخ دلالات تصوری است. این اشکالی است که در قالب برهان دوم مرحوم شهید صدر مطرح می کند. تفصیلش مال فردا وقت گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.